بسم الله الرحمن الرحیم.
ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام تجری هذا المجرى فیها ذکر یوم القیامه و احوال الناس المقبله و ذلک یوم یجمع الله فیه الاولین و الاخرین لنقاش الحساب. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار، خرسندیم که باز هم میهمان سفره گسترده کلمات بی بدیل و بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه هستیم. در ردیف خطبه هایی که خدمت عزیزان بازگو می کردیم، الان خطبه شماره 102 انشاءالله پیش روست که بازگو خواهد شد. اما بدون مقدمه عرض می کنم که من خطبه له علیه السلام از خطبه های امام که درود خدا بر اوست می باشد که تجری هذا المجرا، مرحوم سید رضی به عنوان تیتر و به اصطلاح موضوع خطبه میگوید که این خطبه جاری است، این مجرا، آن مجرا، یعنی همون مجرای خطبه پیشین، یعنی موضوع این خطبه با موضوع خطبه قبل در ارتباط است. البته به دنبال اون پاره از مصححین اضافه کردن که وفیها ذکر و یوم القیامه و احوال الناس المقبله، که در این خطبه از قیامت یاد می شود و از احوالات مردمان، احوالاتی که پیش روست و خواهد آمد. یعنی این گونه استفاده شد که این خطبه شریفه هم مانند خطبه پیشین که امام اشاراتی رو نسبت به حوادث مهیب آینده بازگو می کردن که از آن تعبیر کردیم و ملاهم و الفتن، ملهمه ها و حوادث سهمگینی که پیش روز در آینده پیش می آید، که امیر المؤمنین با آموزش غیبی که از ناحیه نبی مکرم اسلام دریافت کرده است لب باز می کند و حقایقی را از آینده بازگو می کند و پرده برداری از حوادثی می کند که در دهه ها و صده های بعد بسا پیش خواهد آمد. البته قسمت اول این خطبه شریفه پیرامون مسئله قیامت است، قسمتی کوتاه، موجز و بسیار مفید. به دنبال اون امام اشاره میکنن به حادثه‌ای که مد نظر دارن، به اتفاقی که در آینده بناس برای بشریت رخ دهد. اما قسمت اول رو امام این گونه آغاز فرمودن: و ذلک یوم یجمع الله فیه الاولین و الاخرین. مشخص است که این قسمت خطبه از بخش‌های دیگری از کلام امام بوده است که گزینش و گزیده مرحوم سید رضی است که این قسمت از سخن امام رو در اینجا در ذیل خطبه 102 یاد می‌کند. فرمود: و ذلک آن یوم یجمع الله فیه الاولین و الاخرین. امام اشاره می‌کنند به مسئله قیامت و آن قیامت عالمی است که در آن خداوند سبحان جمع می کند و گرد می آورد بین اولین و آخرین، لنقاش الحساب، برای مناقشه حساب که الان عرض می کنم. خب امام ابتداعا اشاره می کنند به موضوع مهمی، یعنی عنوانی از عناوین قیامت که در قرآن بارها مطرح شده است. در قیامت پدیده ای از پدیده های مهمی که اتفاق می افتد جمع و اجتماع است. به همین خاطر یوم الجمع از اسامی قیامت است و خداوند هم در قرآن با تعابیر مختلفی اشاره به این جمع دارد. حالا چه جمعی اتفاق می افتد؟ ذلک یوم مجموع له الناس، این روزی است این قیامت که مردمان در اون گرد می آیند. در پاره از آیات شریفه داریم: جمعناکم ولاولین، شما را و پیشینیان رو در کنار هم گردآوری میکنیم. یعنی در قیامت اتفاقی میفتد این است که ظالمان مقابل مظلومان قرار میگیرند و کنار هم گرد میآیند. حبیب و محبوبی که از هم در دنیا به فراق و جدائی مبتلا شدند به هم میرسند و کنار هم خواهند بود. از همه مهمتر انسان با اعمالی که در دنیا انجام داده است و به لحاظ زمان و مکان از او جدا شده است کنار هم گرد می آیند و انسان ها با اعمالشون جمع می شن و مجتمع می شن. اما نکته ای که الان آیات رو اشاره کردم این است که خداوند سبحان به گرد آمدن نسل های مختلف انسانی در زمان و مکان واحدی اشاره می کند. به این نکته مهمی است. آیه رو خوندم خدمت دوستان عزیز. جمعناکم بالاولین، شما رو جمع می کنیم انسان ها و پیشینیان رو. اولین یعنی امت های پیشین، جماعات پیشین رو. یا ذالک یوم مجموع له الناس، سوره مبارکه یهود. این قیامت روزی است که خداوند انسان ها رو جمع می کند و اگر داوریم قل ان الاولین والاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، بگو پیامبر که اولین و آخرین یعنی امت های نخستین و امت های پسین، پیشینیان و پسینیان، به تعبیری از آدم تا حضرت خاتم و از خاتم تا انقراض عالم، خداوند سبحان همه انسان ها رو یک جا در قیامت گرد می آورد. به همین خاطر عالم قیامت میشه یوم الجمع، با این تعبیری که اشاره کردم، با آیات متعددی هم در اینجا مطرح است. امام به همین نکته اشاره میکنن و بازگو میفرمایند که و ذلک یوم، آن قیامت عالمی است که یجمع الله فیه، جمع میکند خداوند در آن اولین و آخرین را، امتهای پیشین را و امتهای پسین را، همه رو در کنار هم در زمان واحد و مکان واحد، میلیاردها میلیارد انسان رو گرد هم می آورد. در ادامه فرمود لنقاش الحساب، علت این گرد آمدن رو امام بازگو می فرمایند. از علتهای عمده‌ای که انسانها در قیامت مبعوث میشن و جمع میشن چیست؟ لنقاش الحساب است. کلمه نقاش مصدر است، مانند مناقشه، به معنای مناقشه. نقاش الحساب، کلمه حساب هم که رسیدگی و بررسی است، از اسامی قیامت یوم الحساب است. گاه خداوند در قرآن بسیاری از رفتارهای ناپسندی که انسانها انجام میدند رو به پای این میگذارد که به ما نسو یوم الحساب، اینها چون فراموش کردند که عالم حسابی پیش رو دارن که به دقت به تمام رفتارها و گفتارهای اونها رسیدگی خواهد شد، لذا چنین نابهنجار عمل میکنند و رفتار میکنند. یوم الحساب از مهمترین اسامی عالم قیامت است. اما امام در اینجا تعبیر زیبایی دارن لنقاش. کلمه نقاش اشاره کردم به همون معنای مناقشه است. مناقشه در حساب یا نقاش در حساب، الاستقصاء فی الحساب، یعنی حسابرسی دقیق جامع سخت گیرانه. چنین چیزی رو نقاش الحساب و مناقشه در حساب بازگو می کنن. قیامت عالمی است که یوم الحساب است، اما چه حسابی؟ حسابی که در آن به تمام معنا سختگیری در ذره ذره رفتار و گفتار انسان هاست، به حدی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر مثقال ذره خیر یا شر باشد، اونجا کاملا به حساب می آید، مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس اون داوری به قضاوت خواهد شد. همان که انسان وقتی مواجه میشه با چنین حسابگری و چنین پرونده آماده شده ای از خودش که کوچکترین و جزئی ترین افکار و اقوال و رفتار خودش رو مشاهده میکنه که در پرونده درج و دقیقا ثبت شده است، بعد خواهد گفت مال حاصل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن لا احصاها، همه خرد و کلان زندگی من اینجا الان مهیاست برای حساب و داوری حضرت پروردگار. پس امام فرمودند قیامت عالمی است که خداوند انسان‌ها همه رو جمع می‌کند برای نقاش الحساب، برای حساب سخت گیرانه. می‌توانیم به تعبیر عامیانه بگوییم که نقاش الحساب و مناقشه در حساب یعنی مو را از ماست کشیدن. این گونه حسابی رو خداوند در قیامت برای انسان ها مطرح می کند و معرفی می کند در کلام خیش که امام به چنین حقیقتی اشاره می کند. و دیگه اینجا جاییست که کلمه نقاش بار سنگینی رو به معنا می دهد. گاهی ما در ضرب المثل های پارسی داریم میگیم در مثل مناقشه نیست، در مثل مناقشه نیست، یعنی در مثل سختگیری نیست که بگید این کلمه‌ای که شما گفتید مارگزیده از ریسمان و سیاه میترسد، اینجا که صحبت ما رو مارگزیدگی نیست، یعنی مناقشه در مثل نیست. ما این رو به عنوان مثال عرض میکنیم، نه به عنوان به اصطلاح عین عنوان مصداق خارجی، بلکه حکم این مثال رو میخوایم اینجا استفاده کنیم. پس کلمه مناقشه اون سختگیری و شدید. خب امام فرمودن که آن عالم قیامت عالمی است که خدا همه انسانها رو گرد می آورد، یعنی انسانها پیشینیان خودشون رو می بینن، پدران خودشون، اجداد خودشون رو و اعقاب خودشون رو، همینطور تا امتهای گذشته، همه تمام امم پیامبران الهی یک جا جمع میشن برای داوری سختگیرانه و دقیق و منضبطانه حضرت پروردگار لنقاش الحساب و جزاء الاعمال و کیفر و پاداش اعمالشون رو دریافت کردن. بدیهیست هر کجا که صحبت حساب است به دنبال اون بحث پاداش است. جایی که بی حسابی است ما جزاء و کیفر و پاداشی هم نداریم، اما هر جا که حساب است ما در انتظار اون هستیم که جزاء دقیق، پاداش دقیق و کیفر دقیق وجود داشته باشه. و در قیامت با توجه به حساب ظریف و باری که حضرت پروردگار نسبت به انسانها، همان گونه که یوم الحساب است یوم الجزا هم هست، یعنی روزی است که انسانها بر اساس اون چه عمل کردن در دنیا و ما تجزون الا ما کنتم تعملون و مجموعه اعمالشون در دنیا به عنوان جزای اونها بازگردانده میشه و با همه اون اعمال تا ابدیت ابد زندگی خواهند کرد. لذا فرمود امام به دنبال حساب و جزاء الاعمال، انسان‌ها گردآوری میشن برای اینکه جزای اعمال خودشون رو در دنیا دریافت کنن و با این جزای عمل زندگی کنن تا ابدیت. از این قسمت برای حضور انسان‌ها در قیامت امیرالمؤمنین چهار صفت مطرح می‌کند، یعنی انسان‌ها با چهار حالت در قیامت پا می‌گذارند. خضوعاً، اولین ویژگی که امام فرمود خضوعاً، کلمه خضوعاً فعول جمع فاعل است، یعنی خاضع. خاضع یعنی سربزیر، فروتن، رام و تسلیم. همه انسان‌ها در قیامت پا می‌گذارند، اما فروتن و آرام و مطیع امر حضرت پروردگار. خب این ویژگی رو انسان‌ها در دنیا ندارند. در دنیا انسان‌ها کفر رو انتخاب می‌کنند، فسق رو انتخاب می‌کنند، به نفاق تن میدن، اطاعت امر الهی نمی‌کنند اکثریت انسان‌ها در دنیا و از فرمان خداوند خاضعانه پیروی نمی‌کنند، بلکه عصیان می‌کنند، سر بر می‌تابند، استکبار می‌کنند، سرکشی می‌کنند. اما در قیامت همه انسان‌ها خضوعاً، همه سربزیر، همه متواضع و مطیع فرمان خداوند. قیامن، کلمه قیامن فعال جمع فاعل است به معنای قائم، همه انسان ها قائمن. خب در دنیا انسان ها در پیشگاه خداوند قائم نیستند، قاعدند بسیاری از انسان ها، نشستند، کسلند، بیتفاوتند، بیحالند. اما اونجا روزی است که به تعبیر سوره مبارکه مطففین عالمی است اونجا و شرایطی است که یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه انسان ها ایستاده مطابق وظیفه در پیشگاه امر الهی، گوش به فرمان و آماده حسابرسی و داوری خداوند. اینها تفاوت های عالم دنیا و عالم قیامت است که امام در قالب اوصاف انسان ها در اون عالم بازگو می کنند. خضوعا، قیاما. سومین ویژگی، قد الجمع هم العرق. الجمع از ماده لجام و لگام میاد. عرق هم که معنای همین عرقی است که از پیشانی مبارکتون با دستمال پاک میکنید. امام میفرمایند که عرق چنان بر سر و صورت اینها قرار گرفته میبارد و میریزد که گویا مانند لجامی و مهاری که به دندان و دهان زده می شود تمام لب و دهان و صورت اینها رو فرا گرفته است و می ریزد و فرو می ریزد. این عرق از سر و صورت این انسان ها در قیامت. خب حالا این چه نکته ای رو نشان می دهد امام؟ به چه حساسیتی اشاره می کنند؟ و حالی بدیهیست انسان ها در اونجا فزع، به تعبیر قرآن فزع وجود دارد، عالم فزع است، عالمی است که استراب و ترس و دلهره تمام وجود انسانها رو گرفته است. تتقلب و فیه القلوب و الابصار، به تعبیر قرآن زیر رو میشند انسانها. حالات این چنینی سخت و دشواری برای آدمیان پیش میاد. بدیهی است که در شرایط استراب و ترس انسانها وقتی قرار میگیرن، عرق ترس، عرق استراب و لرز وجود انسانها رو میگیرد، اون هم به شدت از سر و صورتشون ریزان و باران است. و شاید مهمتر از این، اون عرقی است که انسان از شرم بر وجود خودش حس می‌کند. یعنی انسان‌ها در قیامت از یه سو از این شرایط و فضایی که آمده است به شدت در اضطراب و ترسند، اما از اون طرف حالتی است که در آتشم بیفکنونا و گنه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. اون عرق شرمساری که در پیشگاه خداوند انسان‌ها دارند بسیار شگفت‌انگیز است و سر و صورت و وجودشون رو سرشار کرده است. فرمود قد الجمهم العرق، چهارم، و رجفت بهم الارض، و شرایطی دارن که اون زمینی که انسان‌ها بر روی اون ایستادن، ارض به معنای جایی که انسان روی اون قرار می‌گیرد، و الا می‌دونیم در قیامت این زمین به معنای ارض و کره زمین نیست. هر جایی که انسان روی اون قرار میگیرد نام اون ارض است، و اون چه بالای سر انسان است سما است. به همین خاطر به زمین و آسمان و بهشت هم ارض و سما گفته میشه، چون انسان ها یه جایی میستن و چیزی هم بالای سر اونهاست در بهشت. در قیامت هم همینطور. اما امام میفرمان که رجفت بهم الارض، رجف الرجف الاستراب، الاستراب شدیده، اون استراب شدید، لرزه شدید، تکانهای شدید رو رجف میگویند. به همین خاطر مطالبی که نوعاً وقتی گفته میشه و در جامعه تشویش فکری در اذهان ایجاد میکند، یه استراب و یه بیقراری اجتماعی ایجاد میکند، اراجیف گفته میشه. گاهی میگیم آقا فرانگز اراجیف میگوید، از این ماده میاد. کلمه رجف پس به معنای استراب و لرزه است. از ویژگی های قیامت همین، اساساً از اسامی یوم القیامه هم باز راجفه است. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. قرآن هم بازگو می کند. زلزله به استرابی میاد که بند بند این انسان ها رو می لرزاند در قیامت. امام می فرماید که به سبب اینها، همونطور که در اون فضا و شرایط و زمین قیامت قرار دارند، به شدت اون زمین با اون شرایط اینها رو می لرزاند و تکان می دهد. اما این زلزله نیست که واحد سنجش اون ریشتر باشد و بگوییم 7 ریشتر است، 8 ریشتر است، 9 ریشتر است، چیست؟ نه، ان زلزلت ساعت شیعون عظیم، عظمتی خدای عظیم برای اون زلزله قائل است که نمی دانیم و تصوری برای اون نمی توانیم داشته باشیم. چهارمین ویژگی رو فرمود و رجفت بهم الارض، زمین قیامت آنان را به شدت می‌لرزاند. در ادامه فرمان امام فاحسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا ولنفسه متسعا، و نیکوترین انسان‌ها و خوشحالترین انسان‌ها در اون شرایط قیامت با همه اون ویژگی‌های چهارگانی که گفته شد، کسی است و انسانی است که وجده، میابد برای گامهای خودش مکانی که پا بگذارد، ولی نفسهی متسعن، و برای نفسش و برای وجود خودش متسعی پیدا می کند. متسع از ماده وسعت دیگه، وسع از اتسع از او تسع در باب افتعال، و متسع به معنای مکان گسترده، مکان وسیع، مکان گشایش یافته. ظاهر عبارت این است، خوشحالترین و نیکوترین انسانها در اون عالم کسانی هستند که جایی پیدا میکنند که بایستند و یک گشایشی برای خودشون میبینند، در مقام و مکان زیق و زنگ و فشرده نیستند، بلکه یک گشادگی در حال روزشون دیده میشه و وجود دارد. این خب ظاهر سخن امام است. بدیهی است که مراد از این است که انسانها در قیامتگاه مکانی ندارند، موقعیت درستی به اونها داده نمیشه، اما گاه انسانها یه مقام امنی پیدا میکنن، یه جایگاه استقراری پیدا میکنن در قیامت و یه احساس آزادی و گشادگی در وجودشون دیده میشود که این نیست مگر دقیقا آنچه را که خودشون در دنیا پیش فرستادند، آنچه را که عمل کردند، ثبات قدمی که در دنیا داشتند عاملی میشه که در قیامت ثبات قدم دارند، جایگاه ایستادن دارند، گشادگی ای که در دنیا داشتن در انجام وظایفشون و یه وسعتی که در وجودشون و در جانشون و شرح صدرشون و اعمال و رفتارشون بود بدل میشه به یه وسعتی در اون عالم در حال و شرایط و وضعشون که پیش میآید. امام میفهمند خوشحال ترین و نیکوترین انسانها در قیامت کسانی هستند که این گونه هستند، پیش بینی های لازم رو در دنیا کرده بودند و الان با یه ثبات قدمی، با یه ایستادگی و با یه وسعت و گشایشی ایستادند و منتظر امر و فرمان و حکم و رحمت خداوندند. این قسمت اول خطبه 102 بود که امام پیرامون قیامت سخن گفتند. من هم مطابق میزان و اندازه لازم بحث رو اشاره کردم و وارد قسمت دوم میشیم، همان ملحمه، همان بیان حادثه سنگینی که پیش روز و امام لب باز می کند و راز می گشاید، پرده از حقایق و وقایع ناآمده پیش رو بر می دارد. این گونه آغاز می کند این قسمت رو امام. و منها یعنی بخشی از این خطبه است که در این باب است. فتنون که قطع لیل المظلم. امام می فهمد فتنه هاییست مانند قطع لیل مظلم. کلمه قطع جمع قطع، کما اینکه در قرآن هم قطعا من اللیل رو داریم، یعنی پاره و بخش. قطع اللیل یعنی پاره شبهای ظلمانی تیر و تار. فتنه هایی می آید مانند بخش های ظلمت زده شب و تیره شب که هنگامی که می آید هیچ چیز مشخص نیست در اون و هیچ دیدی نیست، هیچ شناختی نیست. فتنه هایی که می آید که در این فتنه نه مظلوم مشخص می شه، نه ظالم معلوم می شه، نه حق کسی معلوم می شود نه ناحقی. فتنه هایی می آید که در اون دیده نمی شه چه کسی به تاراج رفت، چه ناموسی، چه شخصی، چه مالی، چه حیثیت و عرضی به غارت می رود در چنین شرایطی. فتن که قطع اللیل المظلم لا تقوم لها قائمه. فتنه می آید و فتنه هایی می آید که لا تقوم لها قائمه، برای اون فتنه قائمه ای نیست، یعنی در مقابل اون ایستادگی و ایستایی نیست، کسی قد مقابل این فتنه نمی تواند علم کند، چنین شدت و حدتی در این فتنه دیده می شود. ولا ترد لها رایح. عجیب است، امام فرمان بیرق این فتنه هنگامی که بلند میشه و شروع به حرکت و پیشروی میکنند لا ترد لها، کسی مقابلش نمیایستد که برگرداند او را به عقب نشینی، بلکه پیشروی میکند. ولا ترد لها رایح، بیرق این فتنه زمین نمیافتد، واپس نمیرود، بلکه پیش میآید. تأتیکم مذمومتا مرحوله. این فتنه میاد به سوی شما مزمومه. کلمه مزمومه از ماده زممت البعیر زمن، زممت البعیر زمن، شدت تو علیه زمامه. هنگامی که انسان بالای اشتر یا مرکبی نشسته است، این مهار رو به شدت کامل در اختیار دارد، میکشد که این حیوان رو وادار به حرکت سریع بکند، این فعل به کار برده میشه، بعد این حیوان میشه مزمومه. فرمود مزمومه میاد و حال این که مهار این فتنه کشیده شده است و شتابان به افراط و شدت در حال حرکت است. مرحوله، این فتنه مرحوله است. مرحوله از ماده رحل میاد، رحل اون بار توشی که بر حیوان میگذارن، یعنی کاملا با بارش رو بسته، پشتیبانی شده، تجهیزات و وسائل لازم رو دارد برای این فتنه، مجهز به صحنه میاد این فتنه و کاملا حمایت شده و پشتیبانی شده است. یحفظها قائدها، جلودار و رهبر این فتنه یحفظها. کلمه الحفظ، التحرک و البعث،
به معنای بهرکت وادار کردن و برانگیختن به شتاب. جلودارش به شدت این فتنه رو برمی انگیزاند و با خروش به میدان میاد و این به شتاب این فتنه رو پیش میبرد. و یجهدها راکبها، و کسانی که راکب این فتنه هستند، پیروان این قائد و جلودار هم، یجهدا، اجهدت البعیر، اجهدت الدابه، این باز جمله این فعل در جایی به کار برده می شود که بار کنند بر حیوان مالا طاقت لها، اون میزانی که طاقت نداره، این حد اکثر استفاده رو کردن. اهل این فتنه حد اکثر استفاده رو از امکانات و موقعیتشون می کنن، با تمام شدت و با تمام قدرت به صحنه میان. یجهدها راکبها، اهلها قوم شدید کلبهم، الله اکبر. اهل این فتنه، کسان این فتنه، پیروان این فتنه، مجریان این فتنه، قومی و جماعتی هستند. شدید کلبهم، کلب به معنای الاذا، به معنای الشر و الاذا، به معنای خشونت، شر، آزار، تخریبگری. اهل این فتنه در نهایت ویرانگری و خشونت و در نهایت افراطیگری هستند. قوم شدید کلبهم، قلیل سلبهم. سلب به معنای به اصطلاح اون اموالی است که از یه بر زمین افتاده یه کشته شده در میدان به غارت میرود، لذا خودشو میگن سلیب، وقتی مثلا لباسش یا تجهیزاتشو بر میدارن. قلیل سلبهم دو معنا عبارت دارد. یک این که اینها چنان پیش میرند که اینها در فکر غارت نیستند، در فکری نیستند که صرفا بیان غارت کسانی که کشته شدن بکنند، بلکه اهداف بالاتری دارند. هدف ایجاد خشونت است، ایجاد وحشت و ترس و ترور است و در نهایت رسیدن به قدرت و حاکمیت. اونجا با همه چیز در اختیار دارند. یه معنا این میشه قلیل سلبهم، خیلی وقتشون به سلب و برداشتن به اصطلاح غارت کردن این مسائل نمیگذرد. معنای دوم نه، کشته هاشون کم است، لذا سلب از اینها کم به دست مقابلشون میاد و درگیر شدن گروه مقابلشون میاد. این معنای دوم هم احتمالش هست در عبارت قلیل سلبهم. خب تا اینجا امام وضع و حال این فتنه و کیفیت این فتنه و شدت اون و جلوداران اون رو، پیروان و مجریان این فتنه رو ملاحظه فرمودی که قوقای امام بازگو فرمودن و اشاره کردن. اما الان از اینجا بحث گروه مقابل رو امام دارن. یجاهدهم فی سبیل الله قومون اذلتون عند المتکبرین. اما حالا مقابل این فتنه چه کسانی هستند؟ یجاهدهم فی سبیل الله. من استدعا میکنم عزیزان، خانم و آیان، به دلیل حساسیتی که بعد از این قسمت میخوام بگم، به تک تک عبارات و الفاظ توجه کنید. ببینید امام از چه فعلی اینجا استفاده میکنن برای گروه مقابل. یجاهدهم، مجاهده میکنن با این اهل فتنه، این کسانی که امام میفرمان. و بس فعل مجاهده رو امام به کار میبرند، اینا مجاهدند، جهاد میکنند. یعنی مقدسترین و زیباترین فعل رو امام در فضای درگیری به کار میبرند برای این گروه مقابل این فتنه، کسانی که میخوان این فتنه رو بزدایند و از بین ببرند در آینده. بعد هم میفهمند فی سبیل الله، یعنی این مجاهدین کسانی هستند که جهادشون جهاد فی سبیل الله، اینا برای قدرت نیست، برای ثروت نیست، برای حکومت نیست، اینها میان که جهاد فی سبیل الله بکنن و این شر رو از دامن مسلمانان و جامعه بردارند. یجاهدهم فی سبیل الله، اینها مجاهده میکنن این گروه مقابل در پیش روی این فتنه در راه خدا. کیند اینها؟ قومون، گروهی هستند. اولتون عند المتکبرین، که متکبرین و مستکبران زمان اینها رو چیزی نمی انگارند، اینها رو پست و کوچک و خرد می دانند، عددی حساب نمی کنند اینها رو. فل ارض مجهولون، و اینها در دنیای اون روز خودشون خیلی شناخته شده نیستند، ناشناسند و به عنوان یک گروه و جماعت و یه کسانی که شناخته شده باشند و اشاره به اونها بشود و در صدر و بالا باشند نیستند این مجاهدان فی سبیل الله. فل ارض مجهولون، اما و فی السماء معروفون، اما در آسمان در نهایت ناماشنایی و شناخته شدگی برای فرشتگان و قدسیانند. اینها کسانی هستند که میان مقابله میکنند با اون اهل فتنه و گروه فتنه افزا و فتنه شر آفرین نخستینی که امام اشاره میکنند. خب حالا من قبل از اینکه ادامه بدم این جمله را عرض میکنم. دیگه شارحان نهج البلاغه در اینجا شروع به گمان زنی کردند. کایا این فتنه‌ای که امام پرده از آن برمی‌دارن کدام فتنه است؟ این قائد فتنه کیست؟ این اهل و راکب فتنه چه کسانی هستند؟ این گروهی که امام توصیفشون کردن در نهایت کلب و در نهایت شدت و خشونت، سنگدلی و قساوت و در نهایت خونریزی، اینها چه کسانی هستند که امام توصیفشون می‌کنند؟ من نمی‌دانم از کدام شارح نهج البلاغه این سخن آغاز شده است. شاید ریشه در جمله ایست که مرحوم سید رضی در خطبه 128 نهج البلاغه اشاره می کند: قد اومع الى صاحب زنج. امام مشابه این تعابیر رو بازگو می کنند در خطبه 128. بعد اونجا مرحوم سید رضی می گوید که امام اشاره کرده است به صاحب زنج. دور نیست از همونجا بعد از اون، شاید تا عصر زمان ما، عمده شارحان نهج البلاغه این فتنه را و این صاحب فتنه را معرفی میکنن. میگن این اشاره دارد به واقعی که 255 هجری اتفاق افتاده است در زمان مهتدی عباسی و دامن اون تا 270 کشیده شده است و اونگاه در زمان معتمد عباسی جمع شده است این فتنه. و این چه ماجرایی بوده است؟ عرض به خدمتون، علی ابن محمد ابن عبدالرحیم صاحب این فتنه و قائد این فتنه کسی بود که ادعاهای بسیاری داشت و طبری در تاریخ، مسعودی، ابن کثیر در حوادث سال 255 آغاز میکنن و نام این فرد رو مطرح میکنن که این انسان نسبت ها به ادعاهایی بر خودش قائل بود، خودش رو دارای مقاماتی میدانست و بسیار زیرک و کیس بود. در یه شرایط نابسامان اجتماعی، در موقعیتی که بسیاری از بردگان در میان مردم آمده شد می کردند و مورد ظلم و تعدی واقع می شدند، صاحبان ثروت و قدرت این بردگانی که از دیار زنگبار بودند، زنج بودند، زنگ بودند، اینها رو گردآوری کرده بودند در دستگاه حکومت و غیره و متمولان و محتشمان اجتماعی و صاحبان و قدرت و مکنت و ثروت این بردگان رو استخدام کرده و به کار می گرفتند و از اینها بهره‌کشی و استثمار می کردند. این آقا با زیرکی و ذکاوت از این فضا توانست موج سواری کنه، یعنی تحریک کند این بردگان رو و به نوعی حمایت از این جماعت رو، آشوبی رو ایجاد کرد و توانست اینها رو تحریک کنه و همراه خودش بکنه به داعیه آزاد کردن این بردگان و دفاع از حقوق این انسانهای دربند این چنینی. یه شورش اجتماعی رو شروع کرد که این بردگان بودن جروداران، این کسانی که پیوستند به این آقا عمدتاً بردگانی بودند که مورد ظلم و تعدی در عراق، جنوب عراق و امثال اون قرار می گرفت. کار رو آغاز کرد، بصره رو فتح کرد و به طرف به اصطلاح شرق اومد تا اهواز پیش آمد و در مجموع یه حکومتی رو تشکیل داد برای خودش. این آقای به اصطلاح صاحب زنگ به او میگو زنج میگفتن که همان زنگ زنگبار باشد و قدرتی رو، اقتداری رو به هم زد علی ابن محمد و کار به اونجا کشید که 15 سال طول کشید حاکمیت و خلافتی که قدرتی که برای خودش ساخته بود و حکومتی که در این منطقه برای خودش ایجاد کرده بود. اما در دوران معتمد عباسی بالاخره توانستن که شوکتش بشکنن و در نبردها و جنگهایی که پیش آمد و خونهای بسیاری که ریخته شد سقوط پیدا کرد، کشته شد و از بین رفت. و در این جریان اتفاقات مهیبی افتاد. خب این واقعه تاریخی رو بعضی ها مایلن بگویند که امیرالمومنین با توجه به اینکه نام بصره هم در اینجا میاد و در خطبه 128 هم میاد، این احتمال قوی اشاره است به همین فرد و اتفاقاتی که در اون زمان پیش آمده است که امام در سال بفرمایید قبل از 40 هجری اشاره میکنن به 255 هجری و بازگو میکنن. این عمده شارحان نهج البلاغه برای این فتنه و قائد این فتنه و راکب این فتنه و اهل این فتنه که امام بازگو میکنن این نکته رو مطرح می‌کنه. اما اشکالی که در اینجا وجود دارد اینه که در ادامه خواندیم و تقاضا کردم که عزیزان توجه به این الفاظ داشته باشن. امام فرمود یجاهدهم فی سبیل الله، اومدن جهاد فی سبیل الله کردن با اینها، کسانی که در دنیا کسی نبودند اما اهل دنیا متکبرین اینها رو به عدد نمی آوردند، گمنام بودند، اما در آسمان نزد فرشتگان محبوب. خب اینها ویژگی های کسانی که مقابل صاحب زنج ایستادن نیست، اینها اوصاف سپاه خلیفه عباسی نیست که مقابل این فتنه ایستاده باشند. به همین خاطر حتی شارح معتزلی ابن عبدالحدید و بسیاری از کسان مانند مرحوم مجلسی وقتی به این کلام امام میرسن میگن نه، این اشاره است به اقوام فی آخر الزمان، این اشاره به آخر الزمان دارد، اشاره به اون زمانها نیست بلکه مربوط به زمانهای آینده و حوادثی است که در آینده پیش میاد و این اتفاق رخ خواهد داد. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، من در خطبه پیشین اشاره کردم بسا در این موارد امام اشاره به یه مصداق خاص نکنن، دور نیست که امام در قالب یه بیان کلی موارد متعددی رو بازگو کنن، حتی که حالا یه مورد اون ممکن است در بصره باشد یا در کجا باشد یا در کجا باشد، امام به یه حوادث جاری و یه فتنه های جاری که دامن مسلمانان رو میگیرد شاید اشاره کرده باشد، به عنوان یه احتمال میتوان گفت که مصادیقی بعد میتونیم برای این فتنه اشاره کنیم، شاید یکی از اونها مثلا ماجرای علی ابن محمد ابن عبدالرحیم باشد و صاحب زنج، و بعضی از کسان حتی گفتن ممکنه این اشاره به حمله مغول باشه، ممکنه امام کما اینکه در خطبه 128 بخشی از اون قطعا باید بگوییم امام قوم مغول رو توصیف میکنن، انشاءالله میرسیم و خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. در مباحث علم امام اشاره کردم من به اون خطبه بارها و اون چرا که در زمان ما پیش آمده است، یعنی ویژگی هایی که امام دارن مطرح میکنن. الان اگر یک کسی که شاهد اتفاقات این سالهای اخیر در عصر زمان ما بوده است چگونه خواهد گفت؟ فتنه هایی رو دیدیم مانند پاره های شب ظلمانی که مقابل اون کسی استادگی نکرد، ابتدا رایت و پرچم آن هم پیش رفت هر کجا که خواستند این پرچم رو بیرق رو بلند کردند و خلافت شام و عراق رو پابرجا کردند. و تأتیکم مذمومتن مرحوله، با تمام قدرت و شدت و افراطیگری آمدند، با تمام پشتیبانی و حمایت آمدند، هیچ کمبودی در امکاناتشون نداشتند و جلوداران و اونها هم چه حکمهای غلیظ و شدیدی و چه تحریک ها و چه بحثهایی کردن، چه فتواها دادن، چه حکمها کردن، چه ناموسها و خونهایی رو حکم به اباحه اون کردن. یجهدها راکب و اهلها قوم شدید کلبهم، سرهای بریده، گردنهای دریده، سینه های شکافته و از اون به اصطلاح قلب ها رو برون کشیده، و دیگه دیدیم هر چیزی رو که امام فرمودن ما هم در اصل زمان خودمون دیدیم. اهلها قوم شدید کلبهم قلیل سلبهم، که هدف اونها هم ایجاد ترور و وحشت و خشونت و حاکمیت بود. و مقابل هم یجاهدهم فی سبیل الله، کسانی که رفتن مقابله کردند بسیاری از اینها کسانی بودند که انگیزه خدایی داشتند، در راه خدا مجاهده می‌کردند و اینها در جایگاه نظام سلطن عددی نبودند، به حساب نمی آمدند، ناشناس در زمین مجهول اما در نزد خداوند مقبول، و خب به مراتبی رسیدند، به درگاهی با ذات باری تعالی. یعنی میخوام عرض کنم بگم می توانیم حتی مستاق این فتنه در عصر زمان خودمون هم پیشگویی امیرالمومنین رو ببینیم و شواهد و قرائن دیگر هم کنارش بچینیم و این رو متوجه باشیم. به اینجا که رسید امام میفهمند فویل لک یا بصره عند ذلک، وای بر تو ای بصره در چنین حوادثی و در چنین زمان. در نهج البلاغه امام به مسئله بصره و شهر بصره اشارات متعدد دارند. مشخص میشه که از همون زمان تا درازای زمان این شهری به اصطلاح ما یه جایگاه سوق الجیشی داشته است، به لحاظ موقعیت خاص اقلیمی و غیره حساسیتی بر بصره وجود داشته است و بوده است و هست. فرمودن فویلون لک، وای بر تو ای بصره اندزال، من جیشن، از سپاهی که می آید، من نقم الله. اما این سپاه آمدنش نعمت خدا نیست، این نقمت الهی است. یعنی این یه عقوبت است، این یه ابتلا است، یه دشواری و سختی است. اما سپاهی است که لا ره جله، از قسمت‌های شگفت سخن امام است. کلمه رهج به معنای قبار. قباری برن نمی‌انگیزاند هنگامی که این سپاه میاد و این لشکر میاد. ولا حسه، کلمه هست الاسوات المختلطه، صداهای عجیب و غریب نمی کند، خیلی آرام میاد. ولا حسه، یه سپاهی میاد با این ویژگی ها و به زودی مبتلا میشوند اهل تو ای بصره. امام دارن بصره رو به عنوان یه شخص مورد خطاب قرار میدن، یعنی صنعت تشخیص. ای دیو سپید پای دربند، ای قله گیتی، ای دماوند. حالت اون به اصطلاح شخصیت گرایی یا همون صنعت تشخیصی که ما در بیان و بدیع میگیم. سیبتلا اهل کبل موتل احمر، به زودی مبتلا میشوند اهل تو ای بصره به موت احمر، مرگ سرخ. مرگ سرخ یعنی قتل، خونریزی. در ماجرای صاحب زنج، مسعودی در مروج الذهب عددی رو می نویسد، قربانیانی که در این سالها کشته شدند در این ماجرا و در این فتنه و شورش، که من طبعا چون دیر باورم، باور به این عدد ندارم که از مسعودی 300 هزار نفر رو بپذیرم، حالا بگیم 10,000 نفر. و در ماجراهای مثل اون و در عصر زمان ما دیگه عددها بالاست، عدد کشته ها و قتل ها. سیبتلا اهلک بالموت الاحمر، به مرگ سرخ. و الجوع الاقبر، جوع گرسنگی، اقبر قبارآلود، یعنی المحل و القحط، ابتلاعات اقتصادی، جیره غذایی دادن، عرض به خدمتون بالاخره معاوضه نفت و غذا، مسائلی که در روزگاران ما بوده است و در اون زمان هم در تاریخ ثبت است که چنین اتفاقاتی افتاده است. امام پیشبینی صریح و روشن و قاطعی می کنن که این اتفاقات هم خواهد آمد. و سیبتلا اهل و کبسر اهل تو به مرگ سرخ و گرسنگی های شدید، درگیر و گرفتار خواهند شد. خب این خطبه 102 امام بود که خدمت عزیزان بازگو کردیم و مطرح شد.